بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که در این راه دوم مرحوم شیخ یک بیانی و یک تقریبی رو مرحوم اصفهانی داره و با همین بیان ایشون بین حکم واقعی و ظاهری جمع میکنه. خلاصه این بیان این بود که فرمودن خود احکام شرعیه به حسب خودشون بینشون هیچ تنافی وجود نداره، بین خود وجوب و حرمت، بین دو تا وجوب، وجوب و استحباب، اینها چون یک امور اعتباری هستن بین خود احکام تضادی معقول نیست و تصور نداره. اگر تضاد تصویری داشته باشه یا در مبدا یا در منتها، در مبدا یعنی در همون ملاکات، در همون مرحله اراده و کراهت، اینجا فرمودن بین وجوب و حرمت، بین یک حکم واقعی و ظاهری از حیث مبدا تنافی وجود نداره، برای اینکه این چنین نیست که ما بگیم شارع یک مصلحتی که عائد به خود شارع باشه در اینجا وجود داره. شوق به عمل در جاییست که یک مصلحتی عائد به خود اشتیاق کننده و مشتاق باشه، اما در مورد خداوند چنین چیزی معقول نیست. لذا فرمودن از حیث مبدأً تنافی در اینجا نیست، اما فقط تنافی باید ببینیم در مقام امتثال آیا وجود داره یا نه. در مقام امتثال اگر حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو داعیت داشته باشند، اگر هر دو بالفعل دعوت کنن مکلف رو به یک عملی، اینجا تنافی وجود داره. اما اگر گفتیم حکم ظاهری داعویت داره و حکم واقعی داعویت نداره، اینجا دیگه تنافی وجود نداره. فرمودن نظر ما این است که حکم تا مادامی که به مکلف واصل نشده، تا مادامی که حکم به مکلف نرسیده، داعویت نداره. بنابراین الان فرض ما این است که مکلفی یک حکم ظاهری به او رسیده در خلاف حکم واقعی و حکم واقعی به اون نرسیده. می فرمان وقتی حکم واقعی به مکلف واصل نشه، این حکم واقعی داعویت نداره، لا فعلا ولا امکانا، نه بالفعل و نه امکان داعویت داره. امکان داعویت هم اونجاییست که وصول مکلف بشه. اگر یک حکمی واصل به مکلف نشود، امکان داعویت نداره. امکان اونجاییست که این حکم وصل الى مکلف. حالا اینجا اگر یک مکلفی عاصی بود، بالفعل دیگه اون حکم داعی نیست، اما امکان داعویت داره. اگر عاصی نبود، آدم متدینی بود، هم امکان داعویت هم فعلیت داعویت. پس خلاصه مرحوم اصفهانی فرمودن حکم واقعی در فرضی که حکم ظاهری وجود داره، این داعویت ندارد، لا فعلا ولا امکانن، نه بالفعل داعویت داره و نه امکان داعویت برای او هست. اگر داعویت نداشت دیگه بین حکم واقعی و ظاهری در مرحله امتثال تنافی نیست. تنافی اونجاییست که دو تا حکم هر دو در زمان واحد بخواد داعویت داشته باشه، این تحریک بکند برای انجام، اون حکم دیگه تحریک کند برای ترک. این راهیست که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اختیار کرده، همون ملاک بعد، یعنی اراده، مقصود از مرجع اراده. اینا در مقام امتصاد بینشون مشکل پیش میاد.
مقام نظری هم مشکل
پیش میاد. نه ببینید الان، بله خود الان ما داریم حکم رو میگیم، یه وقتی هست یه فعلی ملاک داره اصلا حکمش تعلق پیدا نمی کنه. بله یک فعل نمیشه هم ملاک مصلحت دار داشته باشه هم ملاک مصلحت دار، این نمیشه. الان نمیخوایم بگیم که از حیث این وجود مصلحت یا وجود مفسده تنافی داره، از حیث حکم میخوایم بررسی کنیم. حکم اونجاست که اراده باشه، طبق بیان ایشون اراده اونجاست که شوق باشه، شوق اونجاست که یک مصلحتی در عمل باشه که عائد به خود اراده کننده داشته باشه، و چون در مورد خداوند یه مصلحتی که نفعش عائد به خود اراده کننده باشه نداریم، لذا می فرماید اینجا در خود احکام شرعیه این چنین نیست که ما بگیم اراده و کراهت در مورد خداوند معنا داشته باشه. مرحوم آخوندن در کفایه دارن در همین بحث اگر دیده باشید، ایشون می‌فرمایند خود اراده و کراهت در مورد حق سبحانه و تعالی نسبت بین احکام شرعیه معنا نداره. این یا باید بگیم در نفس نبی صلوات الله علیه اراده منقطع میشه، یا در نفس ولی منقطع میشه، اما در مورد خداوند معنا نداره. پس این اجمال فرمایش مرحوم اصفهانی. از این فرمایش برخی از بزرگان آمدن جواب دادن و اشکال کردن بر مرحوم اصفهانی. یک اشکالش همین است که الان بیان کردیم، که اگر ما نسبت به خداوند شوق را محال بدانیم، اما نسبت به نبی یا نسبت به ولی این که محال نیست، و چون احکام شرعیه از طرق رسول انبیا و اولیا به مردم رسیده، لذا تصویر شوق یا تصویر یک مصلحتی که عائدتون الی این معنا داره. و این بیان که مرحوم اصفهانی فرمودن این اشکالش روشنه با همین بیانی که عرض کردیم، و ریشه این اشکال در کلمات مرحوم آخوند خراسانی هم قدس سره وجود داره، که اگر در نفس خداوند، در ذات خداوند انتظاه اراده و کراهت معقول نیست، خداوند هر چی هست علمه، یعنی علم به وجود مصلحته، علم به وجود مفسده. این که بگیم مثل مردم و ممکنات اراده کند تحقق این فعل رو در عالم خارج، این ارادش منبعث از شوق باشه، شوقم منبعث از امور دیگه، این اراده در مورد خداوند معنا نداره. و اگر جایی هم داریم که اراد الله، این اراده به همون علم برمیگرده. اما این اراده‌ای که در نفوس معمولی مردم هست نسبت به نفس مبارک پیامبر یا امیرالمؤمنین و سایر اولیاء معصومین امکان داره. ولی خب این اشکال خیلی اشکال مهمی نیست. اشکال مهم بر مرحوم اصفهانی دو تا اشکال شده. یکی این است که خب اگر شما فعلیت و امکان داعویت را مشروط به وصول به مکلف بدانید، خب شما در سایر واجبات مشروطه تکالیف مشروطه چی میگید؟ میگید تا مادامی که شرط نیاد مشروطن نیست. پس تا مادامی که این وصول محقق نشود فعلیت محقق نمیشه. در حالی که مستشکل میگه این اشکال رو از کتاب منتقل اصول جلد 3 صفحه 158 نقل میکنیم. ایشون میفرماید خود مرحوم اصفهانی در این احکامی که به مکلف واصل نشده فعلیت من قبل المولا را ایشون قبول داره. فعلیت من قبل المولا یعنی فعلیت تا یک مرحله هست از نظر مولا فعلیتش تمام شده. می‌فرماید اگر فعلیت مشروط به وصول به مکلفه، شما چرا در اینجا وقتی واصل نشده میگید هنوز فعلیت من قبل المولا هست؟ باید بگید وقتی حکم واصل به مکلف نشده اصلا فعلیتی به هیچ نحوی وجود نداره. در حالی که شما اصفهانی فعلیت من قبل المولا را قبول دارید. این اشکال به نظر ما اگر کسی در کلمات مرحوم اصفهانی دقت بکنه این اشکال اشکال واردی نیست بر مرحوم اصفهانی. احسنتون. طبق این مطالبی که این چند روز ما از مرحوم اصفهانی ذکر کردیم، ببینید یک مرحوم اصفهانی اون نظریه سوم مرحوم آخوند رو، اون راه سوم مرحوم آخوند، راه سوم چی بودا؟ هر دو فعلی باشن، منتها یکی فعلی تقدیری دیگری فعلی تمجیزی. مرحوم اصفهانی رد کرد و در آخر این اشکال بر مرحوم آخوند فرمود اصلا به نظر ما فعلیت و تنجز یک چیزه. اینطور نیست که بگیم فعلیت یه مرحله از تنجز مرحله دیگر. و لذا اگر باز در ذهنتون باشه ما گفتیم همون جا از عبارات اصفهانی استفاده میشه. خب این دو مرحله بیشتر نداره، یه مرحله انشاء یه مرحله فعلیت. فعلیت رو همیشون با تنجز یکی میدونه. شرط فعلیت و تنجز هم وصوله. پس حج مادامی که واصل به مکلف نشده نه فعلیست نه منجز. لذا این نسبتی که ایشون میده با این که خب ایشون انصافش این است که تبحر داره در تحلیل و در فهم کلمات مرحوم اصفهانی، اما به نظر ما این نسبت نسبت درستی نیست. مرحوم اصفهانی میگوید اگر یک حکمی واصل به مکلف نشود، ایشون میگه این حکم فعلیت نداره. البته در بعضی از عبارات اصفهانی مثل همون عبارتی و مطلبی که دیروز آمدیم بیان کردیم، اونجا یه تعبیریشون داره که مشکله عدم فعلیت لیس لأجل خلل فیما یکون امره بید الامر، داره چنین تعبیری. ولی ما وقتی مجموعه کلمات اصفهانی رو روی هم بگذاریم و کنار هم قرار بدیم، ایشون فعلیت من قبل المولا رو قبول نداره. بنابراین این اشکال هم اشکال واردی نیست. عمق این اشکال و این نکته مهم همینه، این که مرحوم اصفهانی میفرماید اگر یک حکمی واصل به مکلف نشود، داعویت فعلی که نداره، هیچ امکان داعویت هم نداره. ایشون در اشکال به این مطلب اصلا میفرمان داعویت و عدم داعویت دائر مدار علم و عدم علم نیست. اینطور نیست که بگیم اگر یک کسی علم به یک حکم پیدا کرد، این داعویت و باعثیت این حکم چه بشود؟ قهری و تکوینی. بگیم وقتی علم آمد دیگه حتما حکم داعویت و باعثیت داره. نه، داعویت و باعثیت یک موادی دیگری هم داره. اگر یک کسی بخواد موافقت بکنه، مخالفت بکنه، اونجایی که شخص در مقام موافقت و مخالفته، اونجا اون حکم داعویتش فعلی میشه. یعنی اگر مولا یه حکمی کرد، عبد علم به او پیدا کرد، یک، و دوم در مقام موافقت در بیاد، دیگه خب حالا بخواه موافقت بکنه، الان این حکم میشود دار باعثیت دار. مجرد علم سبب نمیشه بگیم حکم باعثیت دار. مجرد علم اینطور نیست که بگیم باعثیت قهری به دنبالش هست. ولذا شاهدش این است که اونجایی که انسان علم به حکم نداره، احتمال وجود یک حکم رو در عالم خواب واقع میده. اگر یه مکلفی احتمال بده یک حکمی در عالم واقع موجوده، همین احتمال زمینه میشه برای اینکه او بخواد احتیاط بکنه، همین احتمال زمینه میشه برای اینکه به امید اینکه ثوابی عائد او بشود موافقت بکنه. پس ما جایی داریم علم نیست، روی احتمال باعثیت هست. پس معلوم میشه ملاک در باعثیت وصول الحکم الى المکلف نیست. ملاک در باعثیت اونجاییست که مکلف اراده کند موافقت را، اراده کند ترتب ثواب را. این در میان این سه اشکال مهمترین اشکال همین اشکاله و ما همین جای خورده باید با مرحوم اصفهانی صحبت بکنیم، ببینیم که نکته اصلی هم همینه که اگر ما آمدیم گفتیم شارع یک حکمی رو صادر کرده، داعویت این حکم مشروط به وصول به مکلفه، اینجا دیگه که خب وقتی به مکلف نرسید داعویت نداره. اگر داعویت نداشت بین اون حکم واقعی و ظاهری تنافی وجود نداره. اما بحث در این است که این خصوصیت داعویت اصلا از کجا آمده؟ ما مولا یک حکمی میکنه، حالا این داعویت رو اگر حکم رو تعریف بکنیم به انشاء دائی به جعل دائی، که مبنای مرحوم اصفهانی اینه، حقیقت حکم دائی به جعل دائی، حقیقت حکم این است که مولا انشاء میکنه به دائی این که در نفس مخاطب دائی ایجاد بکنه. اگر کسی حقیقت حکم رو اینطور معنا کنه، خب بله این دائی داعویت اینجا میاد توی میدان، اون وقت باید ببینیم این داعویت مشروط به وصول به مکلف هست یا نیست.
ولی ما از اساس مبنا رو قبول نداریم. این که بگیم حکم انشاء به دائیه جعل دائیه چه چیزی نیست، حکم رو نفس اعتبار مولا ما میدونیم. مولا چنین اعتباری کرده وجوب الحج، اما این که با این حکم بخواد دفع ایجاد بکنه و دائیگر ایجاد بکنه، نه چنین چیزی شرط نیست. لذا اگر علم به حکم پیدا کنه، احتمال حکم رو بده، حتی روی مسلک حق و طاعه که ما در سال گذشته بحث کردیم محسن، مسلک حق و طاعه مسلکی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه قائله، البته قبل از ایشون هم در کلمات بعضی از بزرگان و اعاظم قوم مثل مرحوم محقق داماد که معاصر با امام رضوان الله علیه بودن، در کلمات ایشون هم قبل از مرحوم صدر وجود داشته. این روی مسلک حق و طاعه اینها میفرماین مجرد این که، یعنی عقل میگه، مجرد این که عقل احتمال داد مولا چنین چیزی را از او میخواد، این احتمال منجزیت داره. رو مسلک مشهور قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، یعنی تا بیان نیاد قاعده ای نداره، احتمال هم میگیم احتمال اثری نداره، اما رو مبنای اینها احتمال منجزه. پس معلوم میشه برای منجزیت وصول به مکلف لازم نیست، احتمالش هم کافیه. اون وقت تمام اینها متفرع بر این است که ما این مبنا رو انکار بکنیم. شما مرحوم اصفهانی آمدید حکم رو انشاء دائی به جعل دائی معنا میکنید، اون وقت میگید تا جعل دائی نشه فعلیت نداره، تا دائیت نداشته باشد فعلیت نداره، و دائیت هم مشروط بر وصول به مکلفه. ما میگیم نه، حکم معناش نیست، حکم نفس همون اعتبار شارع، شارع اعتبار کرده وجوب و برای حج، اعتبار کرده وجوب و برای صلاه، اعتبار کرده، و این اعتبار فعلی هست یا نیست. الان کسی که اماره قائم شده برای این که نماز جمعه واجبه، در واقع شارع اعتبار کرده وجوب صلات ظهر را، بین این دوتا صلاتی وجود میاد، یا این اعتبار باید باشه یا اون اعتبار باید باشه، جمعش نمیشه. چی فرمودی؟ نه این در موقع بله خب قاعده قفه قابل آقایان همینطوره، یعنی احتمال قاعده ای نداره. ولی الان حالا ما این رو مخواهیم بگیم نفس احتمال آیا انسان رو به موافقت و مخالفت میتونه بکشونه یا نه؟ همین حالا روی قاعده مسلک حق و طائب لازمه. ما الان فعلا در قابلیتش رو مخواهیم بگیم، بخواهیم بگیم یک جایی که حکمی واصل به مکلف نشد، منطقه مکلف احتمال شد، این احتمال میتونه او را به موافقت و مخالفت برسونه، در حالی که اینجا عرض میشود که علم نیست. شما میگید هر جا علم نباشه دائیت نیست، نه میگیم که دائیت هست علمم نیست. پس اشکال اصلی ما بر مرحوم اصفهانی شد که این نظریه شما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مبتنیست بر یک مبنایی در تفسیر حکم که ما نسبت به اون مبنا اشکال داریم. حالا این نظر مرحوم اصفهانی، ما تا اینجا هم نظرات آخوند رو گفتیم، هم نظرات شیخ رو و نظر مرحوم اصفهانی رو، و در لابلان نظریه امام رضوان الله علیه رو هم بیان کردیم، ولو اینکه باز دو مرتبه باید یک اشاره‌ای به اون بکنیم. بحث بعدی ما برای روز شنبه نظریه مرحوم آقای خویی قدس سره از کتاب مصباح الاصول، ایشون برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری یه راهی رو طی کردن که مرکبه از راه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانیه، مرکب از این دوتا که اون رو انشالله سمره از بکنید که حدیثی رو هم بخونید امروز نسبه و اصول خاصی مراجعه کنید جلد 1 صفحه 109. ما روایتی رو در چند هفته گذشته خوندیم راجع به یقین یه مقدار صحبت کردیم و در اون روایت برای یقین 4 ملاک ذکر کرده بود. یکیش مسئله توکل و تمریز بود، یکی هم مسئله تسلیم و رضا که عرض کردیم اساس این عباداتی که انسان انجام میده، این نمازها، این حج، این روزه، نوافل، صیام، اینا همه برای این است که انسان به این مرحله برسه. البته تازه وقتی به این مرحله رسید تازه احتیاجش به اینها بیشتر هم میشه، چون برای حفظش باز هم اینها دخالت داره. این که گاهی اوقات بعضی از این صوفیه های نادان و از دین به دور میگوین که وقتی انسان به مرحله یقین رسید این عبادات هم برای همینه، دیگه نیاز نیست به این که انسان عبادت بکنه، نمیفهمن که یقین یعنی چی. اینا یقین رو نمیفهمن یعنی چی. یقین یه حقیقتی داره که وقتی انسان به او رسید تازه تأثیر عبادتش رو در او میبینه و تازه به اهمیت و عظمت نماز بیشتر پی میبره. اگر نور یقین رو انسان بخواد در درونش حفظ کنه باید نمازی رو دقیق‌تر بخونه، باید نوافلش رو بیشتر به جا بیاره، و الا هرچی این کمرنگ بشه اون هم کمرنگ میشه و یه وقت خدای نکرده از دست انسان هم میره. اینی که اولیا، بزرگان، انبیا، ائمه عبادات خودشون رو بیشتر میکردن چون این حقیقت یقین رو بهش رسیده بودن و اثر این اعمال در حفظ این حقیقت رو دیده بودن. این خیلی سفیهانه است که آدم بگه خب حالا که ما به یقین رسیدیم پس اینا رو دیگه رها بکنیم. نه، تازه اول راه برای انسان. یقین باید واقعا طوری باشه که ما نمازمون، سایر عباداتمون مقدمه است، تازه اگر انشاءالله به این ذل مقدمه رسیدیم حفظ این ذل مقدمه، تقویت این ذل مقدمه، مراتب این ذل مقدمه. خب یقین هم مراتب زیادی داره، اینا تمام متوقف بر همین عبادات. راجع به یقین صحبت کردیم در هفته گذشته و توکل و تحویل. یه روایتی هم راجع به تسلیم از امام هشتم علیه السلام این روایت رو بخونیم. این روایت رو ما از کتاب برادر محترمون آقای لاهیجی که تشریف دارن اینجا، یک کتاب خوبی نوشتن، زحمت کشیدن انصافاً، به نام نردبان خوشبختی، روایات خوبی در این کتاب جمع کردن. من این کتاب رو دیروز می‌دیدم، این روایت اینجا ایشون نقل می‌کنه از بهار الانوار جلد 75 صفحه 348 از امام هشتم علیه السلام این روایت رو نقل می‌کنه. حضرت فرمود وَعْلَمُ أَنَّ رَأْسَ طَاعَةِ اللَّهِ سبحانه التسلیم لما اقناه و ما لم نعقل. تسلیم در مقابل اون چه که خداوند برای انسان مقدر کرده انسان تسلیم بشه. توکل در افعالش که انسان خودش انجام میده، یه فعلی رو انسان میخواد شروع بکنه، کتابی بنویسه، مسافرتی بره، کاری کسبی رو شروع کنه. انسان در کارهایی که خودش میخواد شروع کنه اینجا مسئله توکل مطرحه. تسلیم در اموریش که از طرف خدا به سوی بشر، اون مقدراتی که برای نظام تکوینی قرار داده شاره، اون مقدراتی که برای مجموعه بشر قرار داده و اون چه که برای شخص این انسان از مرض، از گرفتاری ها، از احاطه مشکلات انسان که گاهی اوقات انسان چش باز میکنه میره تمام اطراف او رو مشکل احاطه کرده، اینجاست که باید مسئله تسلیم مطرح باشه. انسان تسلیم قضا و قدر الهی باشه، اون چی که خدا میخواد انسان به او راضی باشه و در برابر او تسلیم باشه. اون وقت این تسلیم در دایره تکالیف، این نقطه‌ای که امام هشتم علیه السلام اشاره می‌کند، در دایره تکالیف انسان تسلیم باشه. اولا بدونیم این تکالیف برخی شما می‌فهمید، برخی از این تکالیف رو عقل ما درک می‌کنه، برخی از این تکالیف رو عقل ما درک نمی‌کنه. حالا تمام عقول بشر رو روی هم جمع بکنن که چرا نماز صبح رو باید بلند خوند و دو رکعت خوند، نمیدونه انسان بفهمه چرا، نمیشه مگر اینکه خود شارع بیاد یه بیانی رو ذکر بکنه. تمام عقول بشر رو جمع بکنن برای اینکه این احکامی که خداوند جمع کرده میشد از اینا بیشتر خدا جمع بکنه. خب شما الان واجبات و تکالیف رو شمارش بکنید، بگید آقا واجبات 100 تا، محرمات هم مثلا 100 تا. خب یه سوال این است که میشد واجبات رو خدا کمتر قرار بده؟ خب یه نماز قرار میداد کافی بود، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، خیلی همه واجبات. محرمات خب خدا برای اینکه بشر رو امتحان بکنه یه دو تا سه تا محرم بیشتر قرار نمیداد. خب این رو ما نمیتونیم بفهمیم. ما هرچی هم به ملاکات احکام دسترسی پیدا بکنیم، این مجموعه تشریعاتی که خداوند در این دین داره، انسان با سوالهای خیلی فراوانی مواجهه. خیلی از این سوالها رو ما نمیتونیم بهش جواب بدیم. این راهش چیه؟ راهش تسلیمه. اصلا اگر بنا بود از اول همه تکالیف ملاکاتش روشن باشه، جهاتش روشن باشه، قایاتش روشن باشه، تعبد دیگه معنا نداشت. در روز عید قربان باید در منا گوسفند قربانی بشه، این باید همه یک لباس واحد در حج داشته باشن، همه باید به دور این سنگ‌ها و احجار بچرخن. خب حالا یک کسی بیاد بگه که به جای اینکه در ایام حج هر کدوم 1 میلیون 2 میلیون صرف بکنیم، این همه راه رو ترک خانه و کار و کسب و امور رو بریم برای حج، خب این پول دوری به فقرا، این همه فقیر تو عالم وجود داره. خب اگه 1000 برابر پول یک حج هم انسان به فقرا بده، تمام فقرای شهرش رو هم انسان نیازهاشون رو برطرف بکنه، اما در مقابل این هیچ ارزشی نداره. باید رفت این مکان رو. اصلا حج که این ایام مصادف هست، حج رو اینی که حالا در عمر هم یک بار واجب شده، چون واقعا همین یک بارش هم اگر انسان شرایطش رو درست رعایت کنه حالت تسلیم بر آدم به وجود میاره. اینی که داریم که انسان بعد از این که از حج برمیگرده مثل یک مسلمان جدیدالولاده، معناش همینه. ما جدیدالولاده رو فقط معنا نکنیم به این که گناهاش بخشیده شده، نه، این تازه اسلام واقعی آدم درش تجلی پیدا کرده. تسلیم آدمی که خب این عملا تسلیم بوده، از اینجا بیا بین صفا و مروه این کار رو بکنی، چشم برو اونجا تقصیر کن، حل کن، چند شب اونجا بمون، چند روز اونجا بمون، تمام اینا فقط برای تسلیم. خداوند در طول عمر برای اینکه بشر رو به این مرتبه برسانه یه بارم دیگه کافیه، نماز یه خصوصیات داره که من شاء استکثر، باید زیادترم، او یه جهات دیگری داره. پس ببینید ما طبق این روایت، این روایت امام هشتم، این قربان مصادره با ولادت اون حضرت صلوات الله علیه، ما طلبه هایی رو باید توی آویزه گوشمون قرار بدیم. ما در شهر اموری داریم نعقل، اموری داریم لم نعقل. بالاخره این اختلاف احکامی که بین خود واجباته، حالا اختلافی که بین احکامی که بین مسلمان و غیر مسلمانه، بین زن و مرده، خب خیلی هستن نفهمیم ما اینها رو، ولی ما باید تصمیم باشیم، باید تعبد داشته باشیم، باید ببینیم عدله چی میگه، قرآن و روایات چی میگه، چی از اینها استفاده میشه. و اگر واقعا یک طلبه روحیه تسلیم رو نداشته باشه، این با یک فرد عادی خیلی فرق میکنه. یه فرد عادی وقتی تسلیم نداره ممکنه خب شکوه بکنه، ممکنه بد و گیرا بگه، یه همونطوری اندازه. اما ما طلبه ها خدای نکرده اگر تسلیم رو از دست بدیم، دین رو عوض میکنه. این افرادی که در این 100 ساله و 200 ساله اخیر مثل کسروی ها و کیها و کیها و اینا ریشه شون افرادی بوده که یا آخونزاده بودن یا طلبه بودن خودشون، این روحیه درشون نبوده، این گفتن هر چی که عقل ما بفهمه. اگر عقل ما رو فهمید قبول داری، نفهمید نه. توی همین حوزه، توی همین 100 ساله اخیر آخوندی رو داشتیم که میگفت من نه شیعم، نه مالکیم، نه شافعیم، نه حنفیم، نه حنبلی. برای اینکه فرض کنید عقل خودش رو آورد به میلان، گفت اینجا حنبلی ها خوب میگن به عقل من درسته، اونجا مالکی ها به عقل من خوب میگن درسته، اونجا که خب مگه میشه به عقل همه اینا هیچ کدوم نباشه، همش هم از هر کدوم مقداری باشه. اینا برمیگرده به این معنا که ما تسلیم نباشیم در مقابل خدا. وَعْلَمُ اَنَّ رَأْسَ طَاعَتِ اللَّهِ. ببینید تعبیر خیلی دقیقه. امام هشتم میفرماد اگر تسلیم نباشه اطاعت خدا نمیشه. چرا؟ شما آدم وقتی تسلیم نداشته باشه دیگه بر چه حجی میری؟ پول تو بده به فقرا، این طاعت خدا ترک میشه. برای چی خمس رو در این راه میدی؟ برای چی زکات رو در این راه میدی؟ همین آدمی که عرض کردم گفته و من هیچ کدومی که از این مذاهب رو ندارم، یکی از حرفاش همین انکار خمس هم بود. بالاخره انسان وقتی تسلیم نداشته باشه اینا رو انکار میکنه. ما باید نسبت لم نعقل و نعقل هر دوش، ببینید نمیفرماید فقط نسبت به مالم نعقل تسلیم باشیم. ما الان اونجایی که عقلمون نمیرسه خب یه خود دین داشته باشیم، یه خب خدا فرموده، نه، میگه نسبت به ما عقلناشم باید تسلیم باشیم. اونجایی هم که ما فهمیدیم باز نگیم چون ما میفهمیم، چون عقل ما میفهمه، چون این حکم خدا مطابق با عقل ماست، نه، این تو خدا فرموده. تسلیم هم در ما عقلناست هم در مالم نقه. خداوند روزی همه به فرمان ان شاء الله و صلی الله علیه و آله.